استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجای پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، مشران جرگه افغانستان موضع اخیر طالبان در پیوند به گفتگوهای صلح را به معنی ادامه جنگ خوانده است، و رئیس جمهور روسیه میگوید ایالات متحده آمریکا در منطقه بالکان بی‌ثباتی ایجاد میکند. جزئیات این موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمیع عباس پیشکش می‌کند.
با عرض سلام، نخست سر خط خبرها. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی و رهبران سیاسی افغانستان صحبت نمود. یک تعداد سربازان پلیس محلی در ولسوالی چمتال ولایت بلخ کشته و زخمی شدند. صدر اعظم بریتانیا به تهدید رأی عدم اعتماد مقابل می باشد. تفصیل خبرها. سلمی خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، می گوید با رئیس جمهور اشرف غنی و شماری دیگری از رهبران سیاسی افغان روی تلاش های صلح صحبت کرده است. آقای خلیلزاد صبح امروز در صفحه تویترش نوشته است که همه توافق کردند که پیشرفت در این بخش با مذاکرات بین الافغانی رابطه دارد. انتظار می رود آقای خلیلزاد که عصر دیروز وارد کابل شد با پاکستان نیز برود و در آنجا گفتگوهای پنج روزه ای را در مورد صلح به پیش ببرد. و قبل از این به هند، چین و امارات متحده عربی رفته بود که به گفته خودش هدف این سفرهایش ایجاد یک اجماع منطقوی برای صلح افغانستان است. معاون دوم مشران جرگه افغانستان موقف اخیر طالبان را به معنی دوام جنگ حساب می کند. معاون دوم مشران جرگه محمد آصف صدیقی امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت رای معقول و عملی این است که مذاکرات صلح به خوبی انجام شوند. این در حالی است که طالبان مسئله در رابطه با تأخیر مذاکرات به آمریکا هشدار دادند. از سوی دیگر یک مقام طالبان سید اکبر آقا میگوید موافقت درباره بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان یگانه راه مساعد ساختن زمینه برای مذاکرات صلح می باشد. مقامات امنیتی بلخ می گویند یک تعداد سربازان پلیس محلی در ولسوالی چمتال کشته و زخمی شدند. قمندان امنی بلخ محمد اکرم سامی شب گذشته به رادیو آزادی اظهار داشت که طالبان مسلح در منطقه بنگالی این ولسوالی بر یک پسته پلیس محلی حمله کرده که دو پلیس محلی در آن کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند. یک منبع دیگر که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفته است که در این حادثه نو پلیس محلی کشته شدند. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات در کینیا میگویند شمار کشته شدگان حمله تروریستی دیروز بر یک هتل مجلل در نایروبی پایتخت این کشور به 15 تن رسیده است. مسئولیت این حمله را گروه الشباب به دوش گرفته است که با شبکه القاعده رابطه دارد. حدود 11 ساعت بعد از آغاز این حمله که ناوقت دیروز صورت گرفت، صدای فایرهای پراکنده و حداقل یک انفجار در محل شنیده شد. فرید ماتیانجی وزیر داخلی کینیا گفته است ساختمان این هتل بزرگ حال تحت کنترل نیروهای امنیتی در آمده و ده ها تن از محل حادثه بیرون کشته شدند. گفته می شود کشته شدگان شامل 11 تبعی کینیا، یک بریتانیوی و یک امریکایی هستند. در ماه سپتامبر سال 2013 شورشیان گروه الشباب وارد یک مرکز خریداری در شهر نایروبی شده بودند که در نتیجه آن 67 تن کشته شدند. صدر اعظم بریتانیا تریزا می برای عدم اعتماد در پارلمان کشورش روبرو می باشد. این موضوع بعد از آن مطرح شده است که طرح برگزیت وی در پارلمان تایید نشد. 432 عضو پارلمان بریتانیا طرح برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را که تریزا می پیشنهاد کرده بود رد کردند. 202 وکیل به این طرح رأی مثبت دادند. به این اندازه تفاوت بین رأی های موافق و مخالف در پارلمان بریتانیا بی سابقه می باشد. تقاضای رأی عدم اعتماد علیه حکومت تریزا می از سوی حزب کارگر بریتانیا پیشنهاد شده است. تریزا می روز گذشته قبل از رأی گیری در مورد طرح وی در رابطه با برگزیت تئی سخنرانی از اعضای پارلمان کشورش خواست که به این طرح رأی کافی بدهند. ولی چنین نشد. مقامات آمریکایی یک نطاق و ژورنالیست را که به شبکه انگلیسی پرستیوی ایران کار میکرد بازداشت نمودند. در این مورد پرستیوی ایران خبر داده است. به گفته پرستیوی، مرضیه هاشمی روز 13 جنوری در میدان هوایی بین المللی سنت لوئیس لامبرت در ایالت میزوری آمریکا بازداشت شد. این ژورنالیست که در آمریکا به دنیا آمده بعداً توسط FBI یا اداره تحقیقات فدرالی آمریکا به یک توقیفگاه در واشنگتن دی سی انتقال داده شد. نظر به بیانات پرستیوی ایران، تا حال کدام اتهام علیه این خبرنگار وارد نشده. به گفته پرستیوی ایران، مرضی هاشمی برای دیدن برادر بیمار و دیگر اعضای خانواده خود به آمریکا رفته بود. مامورین FBI تا حال در این مورد چیزی نگفتند. و یک مقام ارشد طالبان در پاکستان دستگیر شده است. این گرفتاری قبل از سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا به اسلام آباد صورت می‌گیرد. یک منبع به رادیو آزادی گفته است این مقام دستگیر شده طالبان که حافظ محب الله نام دارد در پشاور بازداشت شده. وی در زمان حاکمیت طالبان وزیر حج و اوقاف بود. مقامات پاکستانی در مورد دستگیری حافظ محب الله تبصره نکردند. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پیک رادیو آزادی میشنوید که معاون دوم مشران جرگه افغانستان در پیوند به اظهارات اخیر گروه طالبان در مورد گفتگوهای صلح میگوید:
یعنی په حقیقت که دودی اکثر خبره چی ده یمون د افسه ملکونو چې دودی خوانه تمویلیږي دودی خبره چې په دودی په طریقې باندې دا وړاندیزونه او د شرطونه یک دي.
در امین مورد نظر یک آگاه مسائل سیاسی را نیز پرسیده ایم.
متاسفانه این فرمول عمومی جهانی است که در جنگ ها هر دو طرف از هر ایله از هر وسیله کار میگیرند که طرف مقابل خواستهاشان را بپذیرد.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع هرات میگویند طالبان مسلح از استخراج معدن سنگ مرمر از آنان باج میگیرند. جزئیات بیشتر را در جریانی برنامه میشنوید. گزارش های دیگر نیز داریم. روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور میکنیم و در مسائل منطقه و جهان از اظهارات رئیس جمهور روسیه برایتان جزئیات داریم که گفته است آمریکا در منطقه بالکان بی ثباتی را ایجاد میکند. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروزی
چاق بودیم، خوش بودیم، خواندن گوش می کردیم، هر چیز می خوردیم. وقتی که نشر شروع کردیم می گویم که بیچ از خانه بیرون نشیم، دم یک جای تاریکی باشم اونجا بشینیم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام به شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگم. تایر روشان در بخش تکنیک مرام روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همزمان با سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در منطقه و ملاقات شام دیروزش با مقام های افغان، گروه طالبان با ارسال یک اعلامیه برای رادیو آزادی شام دیروز هشدار داد که اگر آمریکا مسئله خروج نیروهایش از افغانستان را به بحث اصلی مذاکرات مبدل نکند، این گروه تماس ها با ایالات متحده را متوقف خواهد ساخت. در این حال محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه افغانستان این موضع طالبان را به معنی ادامه جنگ می خواند. جزئیات بیشتر را نظیفه محبوبی همکارم از کابل داره که از استودیوی کابل رادیو آزادی شریک می سازه. بسیار تشکر از شما ندا صاحب. چنان که شما اشاره کردین، بس سال در روزهای پسین حالا باز داغ شده و امیدواریایی را از طرف حکومت افغانستان به همراه داره، اما موضع گیری آخر طالبان چیز است که نگرانی های را هم به همراه شده در میان اعضای مشران جرگه. البته ما دید آقای آصف صدیقی را معاون دوم مشران جرگی افغانستان را داریم که اینا ایران نگران کننده میخوانن. حالا میگن که این میتونه خودش صد باشه سر راه گفتگوهای سال با حکومت افغانستان و راه معقولمی است که حداقل این گروه بیاید و پشت میز گفتگوهای سال با حکومت افغانستان بشینن. ما میخوایم قسمت از صدایش بشنویم.
دا پخپله یو زمینه د امریکایانو بودن په افغانستان کې مساعده وی همیشه یمون هم سم ملکونه دوی غواړي چې امریکایان د افغانستان از روزی چې بیا هم دغه لګښتونه چې پخوا مونږ د دوی مستعمره وو همیشه یمون استفاده کړی، بیا دوی غواړي چې دغه سمون استفاده وکړي. یعنی په حقیقت کې دوی اکثره خبره چې دا یمون د افغانستان ملکونو چې دوی خوانه تمویلیږي، دوی خبره چې په دوی په طریقې باندې دا وړاندیزونه او شرطونه یکدي.
بس پخش اعلامیه از طرف گروه طالبان چیز هم است که شما هم به او اشاره کردین و باستاب داشته در یک روز دو روز اخیر. اینا در اعلامیه خود نوشتن که پیش شرط گذاشتن بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان و گفتن که طالب آمریکا خروج نیروهای خود از افغانستان را نباید به یک موضوع دیگه تعبیر بکنن و باید این موضوع اصلی بحثشان باشه در تماسایی که در روزهای آینده با واشنگتن می داشته باشن. در غیر از او تماسایی که با امریکا دارن ایره پایان خواهد دادن. در بخش از اعلامیه همچنان گفته شده که نماینده امریکا در نشست اخیر قطر وعده داده بود که در مراحل بعدی بحث‌هایی که با گروه طالبان می‌داشته باشند روی خروج نیروهایشان از افغانستان بحث خواهد کردن و صحبت‌های خواهد داشتن در این مسئله. حالا چیزی که هنوز بحثش حکومت افغانستان هم ظاهرا نپذیرفته، گفته میشه که امریکا در گفتگو با طالبان و پذیرش انجام گفتگوهای رو رو با این گروه که داشته باشه از اینا خواست تا با حکومت افغانستان رو برو بشینن و صحبت بکنن و بس هاتش بس هم مطرح خواهد بود. اما طالبان این پیش شرط ها را نمیپذیرن و هم از مقام های امریکایی میخواهند که تاریخ خروجشان از افغانستان را نیروهایشان را تعیین بکنن. در این حال ما نظر سید اکبر آقا یکی از مقام های پیشین رژیم طالبان را هم دارم که اینا میگن که توافق روی بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور یگانه راه خود بود که زمینه را فراهم می سازه برای اینکه بحث گفتگوهای سال آغاز شود بین افغان ها و طالبا.
خارجیانو دوتلو پسر باندې توافق ز یگانه
حل. باور من بر سر برون شدن نیروهای خارجی از افغانستان توافق یگانه راه حل است که زمینه را فراهم می سازه برای گفتگوهای سال. من دیگر راه را نمی بینم. هرگز زلمه خلیزاد با آنها روبرو بشیند و سر این مثلا سر خروج بس شود، تقسیم اوقات آن معلوم شود، این راه برای مذاکره خواهد بود. و بس این که از سوی دیگر ما شما در جریان هستیم که زلمه خلیزاد تا حال سه سفر برای سه بار با طالبان رو در رو گفتگو داشته و سفرهای پی هم حالا با کشورهای منطقه داره و مصروف این بس ها. از دیروز سفارت امریکا در کابل یک خبرنامه هم پخش کرد که هدف امریکا گفته شده یا حکومت افغانستان و زلمه خلیزاد فراهم سازی یا هموار کردن را برای آغاز گفتگوهای صلح میان افغان ها و طالبان است تا باشه پای باشه این برای چالش ها و مشکلاتی که در افغانستان حالا ادامه داره. بله
بسیار زیاد تشکر نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که واکنش ها را در مورد اظهارات اخیر گروه طالبان با ما شریک می ساخت. انتظار می رود که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در برای صلح افغانستان در جریان سفرش به منطقه برای بار چهارم با گروه طالبان دیدار کند. این دیدار تا هنوز روشن نیست که در کجا و چه زمان صورت خواهد گرفت، اما یک منبع طالبان که نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفته که پاکستان پیشنهاد کرده که مذاکرات در 18 همین ماه یعنی روز جمعه به میزبانی پاکستان صورت گیرد. در همین حال ودیر صافی آقای رابطه بین الملل در مورد موضع تازه طالبان که ای چی پیام داره با رادیو آزادی مصاحبه کرده، این مصاحبه را همکارم نظیفه محبوبی انجام داده که با هم میشنویم.
طالبا با این خواستشان میخواهند که امریکا را و جهان و هم به حکومت افغانستان پیام مستقیم از این رابطن که تا خروج قوای خارجی از افغانستان تاریخش معلوم نشه و یا جز اجندان نباشه ما با مذاکره حاضر نیستیم. بیاد ما هست که در اوائل اینا میگفتن تا که طرف مقابل عسکرشان خارج نشن ما با مذاکره حاضر نیستیم، اما امروز یک قدم پایین تر است که اینا میگذارن و این امکان داره که همین موضوع هم جزء از اجندای مذاکراتشان باشه و به می ملحوظ طرف مقابل امریکا و افغانستان اعلان بکنن که ما شما بیاین با مذاکره بکنین، وقتی که سرسل اگر بزنیم حتما اوربان می باشه مذاکره اگر صورت میگیره و در ضمن مذاکره یکی از مطالب اجندا همی هم خواهد بود که خروج قوای خارجی به کدام تاریخ به چی ترتیب و تحت کدام شرایط میتونن از افغانستان براید.
با این وضعیت از یک طرف دیده میشه که شما بحث فشار مطرح میکنین، حملات خود هم طالبا در ولایات در برابر پوسته های امنیتی یا حالا در کابل یا در هر جای دیگه اینا ادامه میتن، فکر میکنین که چقدر بجاست پیش شرطای از اینا در مقابل این اعمال پذیرفته شود؟ در این زمان چقدر باورمند هستین که حداقل این بحث تحقق بخشیده شود؟ فکر نمیکنین
حرفی است که اگر اینا این فشارها رو وارد میکنن میخواین چیزی که پیشنهاد کردن برای مذاکرات یه طرف مقابل بالاش فشار بیاید و بپذیرن. متاسفانه این فرمول عمومی جهانی است که در جنگ ها هر دو طرف از هر حیله از هر وسیله کار میگیرن که طرف مقابل خواستهاشون رو بپذیرن.
شما بحث آقای خلیلزاد هم مطرح کردین، سفرهایی که اینا انجام دادن چقدر نتیجه بخش بوده حداقل به نظرتون؟
اینا هنوز هم صحبتاشون جریان داره و مهلت برش اینا خودشان باید تعیین بکنن فیصله نهایی را هر چی زودتر مردم افغانستان و شرایط منطقه شسمه که زودتر اعلان بکنن که چی روی را با خواستای طرف مقابل در پیش میگیرن تا مردم افغانستان مطمئن شوند.
و دیر صوفی آگاه مسائل روابط بین الملل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اکنون هم چند رویداد اقتصادی مربوط به افغانستان آماده نشدند که همکارم فرشته ندا دنبال کرده.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان کار ایجاد یک اینستیتوت بزرگ در بخش زعفران را در ولایت هرات آغاز کرد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این اینستیتوت به ارزش 58.8 میلیون افغانی در ظرف یک سال اعمال گردیده و به بهره برداری سپرده می شود. وی همچنان گفت این اینستیتوت در بخش تولید، ترویج و بازاریابی زعفران فعالیت می کند. بر اساس معلومات این وزارت در سال روان 15 متریک تن زعفران در ولایت هرات تولید شده و 22000 دهقان در آن مصروف کار هستند. اتاق تجارت و صنایع بامیان میگوید تولید نمد برای زنان این ولایت زمینه کاری را مساعد کرده است. علیرضا حسن‌زاده مدیر عامل این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت 17000 زن در 7 ولسوالی بامیان به بافت و تولید نمد مصروف هستند و از این طریق عاید به دست می‌آورند. به گفته آقای حسن‌زاده نمد بامیان شهرت زیاد داشته و علاوه بر ولایت به کشورهای اروپایی هم صادر می‌گردد. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 58 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل به 56 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 30 پول، 1 یورو 85 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 536 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور می کنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ادعا کرده است که ایالات متحده در منطقه بالکان بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. ولادیمیر پوتین در مصاحبه با دو روزنامه سربیا در این مورد اظهارات داشته. ستار فروغ این موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پی یک با من است. ستار جان سلام و خوش آمدی. پوتین در این مورد بیشتر چی گفته؟
تشکر فرشته جان، سلام به شما و شنونده ها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آستانه سفرش به سربیا در مصاحبه ها با دو روزنامه سربیا ادعا کرده که امریکا در حال بی‌ثبات ساختن منطقه بالکان است. این مصاحبه ها دیروز از این روزنامه ها نشر شد. اظهارات پوتین در وبسایت کرملین نیز نشر شده. قرار است رئیس جمهور روسیه در همین هفته به سربیا سفر کند. این اظهارات ولادیمیر پوتین نماینده روابط نزدیک تاریخی روسیه با سربیا است و در این حال نشان می‌دهد که روسیه در مورد نفوذ غرب نگرانی دارد. اما این اظهارات پوتین در تقابل با هشدارهای واشنگتن و برخی از متحدین اروپاییش قرار دارد که می‌گویند روسیه تلاش می‌کند تا این منطقه به شمول مونتنگرو، بوسنیا و هرزگوینا و مقدونیا را بی‌ثبات سازد. رئیس جمهور روسیه در این مصاحبه‌ها از بمباری ناتو در سال 1999 بر سربیا در جریان جنگ کوسوو و همچنان اعلان استقلال کوسوو از سربیا یاد آوری کرده است. کوسوو در سال 2008 میلادی استقلالش را اعلان کرد. سپس روسیه و سربیا این اقدام کوسوو را محکوم کردند.
ستار جان، روسیه با آمریکا در مورد مونتینگرو یک کشور دیگر بالکان نیز اختلاف دارد. ولادیمیر پوتین در ارتباط به مونتینگرو چی گفته؟
رئیس جمهور روسیه ادعا کرده است که مونتنگرو برای به دست آوردن عضویت ناتو کشانده شد و به گفته ولادیمیر پوتین در نتیجه این کشور از یک مرحله بی‌ثباتی سیاسی عبور می‌کند. مونتنگرو در کنار آمریکا و سایر کشورها روسیه را متهم کرده که در سال 2016 از تلاش کودتا در مونتنگرو حمایت کرده بود، در زمانی که این کشور به طرف به دست آوردن عضویت ناتو گام می‌گذاشت. پارلمان مونتنگرو در ماه اپریل سال 2017 میلادی به حمایت از عضویت این کشور در ناتو رای داد.
بسیار زیاد تشکر. ستار فروغ با خود داشتیم که می گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ادعا کرده که ایالات متحده در منطقه بالکان بی‌ثباتی ایجاد می کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
این که روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند، همکارم آرزو غیاسی مرور کرده.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل باز هم تبصره و موضوعاتشان را به تلاش‌های جاری صلح اختصاص دادند. روزنامه مسیر نوشته است که گفتگوها میان آمریکا و طالبان با موانع‌های جدی روبرو شده و پس از نشست نخست میان آنان در امارات، سه نشست دیگر آنان در جده، قطر و پاکستان لغو گردیده است. روزنامه در ادامه تلاش کرده است تا عامل موانع جدی میان آمریکا و طالبان را بررسی کند و نوشته است که آمریکا می‌خواهد طالبان را از روسیه، چین و ایران دور نگه دارد تا این کشور ها به پروسه صلح به حد دخیل نشود که در تصامیمش تاثیر گذارد. روزنامه نوشته است که دومین تلاش آمریکا این است تا در گفتگو با طالبان پیش از موقف پاکستان قرار گرفته و حکومت افغانستان و طالبان را روبرو کند. اما به نقل از روزنامه طالبان هم تلاش دارند تا در گفتگوهای صلح روسیه، ایران و چین را به خاطر شامل سازند تا موقف آن کشورها در رابطه با خروج نیروهای خارجی از افغانستان تقویت گردد. اما روزنامه آرمان ملی به نقل از برخی منابع نزدیک طالبان نوشته است که طالبان به خاطر نشست آینده با آمریکا را رد کرد که به گفته آنان آمریکا در نشست ابوظبی از تعهداتش عقب رفت. روزنامه در ادامه نوشته است که برخی از منابع طالبان بر رسانه‌ها گفتند که آمریکا با آنان تعهد سپرده بود که در نشست بعدی روی چگونگی بیرون رفت نیروهایش از افغانستان صحبت می‌کند، اما به گفته آنان آمریکا در نشست دوحه با یک آجندای جدا اشتراک کردند. روزنامه نوشته است که پس از این اختلافات میان آمریکا و طالبان موافقه شد تا به تاریخ 8 ماه روان میلادی در دوحه نشست دو جانبه میان آمریکا و طالبان برگزار گردد که در آن نماینده‌های پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سهم نخواهند داشت، اما آمریکا به دلایل نامعلومی حاضر به این نشست نشد. روزنامه ویسا در صفحه نخستش به نقل از یک اعلامیه طالبان نوشته است که آنان در مکان دیگر و با اجندای متفاوت هرگز حاضر به گفتگو نیستند. روزنامه نوشته است که طالبان در این اعلامیه هشدار دادند که اعمال فشارها در زمینه بیجا بوده و اگر دوام کند گفتگوها را به تعویق خواهند انداخت. روزنامه نوشته است که در این اعلامیه طالبان همچنان آمده که آمریکا برخلاف نشست نخست در قطر مسائل دیگر را در آجنده های گفتگوها شامل می سازد و گفته شده است که در آجنده جدید مسئله مهم گفتگوی طالبان با حکومت افغانستان است، در حالی که در آجنده قبلی تنها موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان مطرح بود. اما روزنامه دولتی هیواد در مشکلات جاری صلح اختلافات میان سعودی و قطر را ربط داده و نوشته است که اختلافات میان سعودی و قطر روند صلح افغانستان را متضرر ساخته است. روزنامه در ادامه نوشته است که این یک موضوع آشکار است که اگر گفتگوهای صلح در قطر انجام شود، عربستان، سعودی و امارات در آن اشتراک نخواهند کرد. اما طالبان تاکید دارند که باید نشست در دوحه برگزار گردد. روزنامه همچنان نوشته است که نشست جده به خاطر لغو شد که قرار بود هیئتی از حکومت افغانستان هم در آن اشتراک داشته باشد. با نقل از روزنامه، پس از آن نشست که قرار بود در قطر میان نماینده خاص آمریکا و طالبان برگزار گردد، روی اختلاف در مورد آجنده آن نیز لغو شد. اما اکنون در نظر است که میان آنان نشست دیگری برگزار گردد که اکنون اختلاف در مورد مکان آن ایجاد شده و ممکن این اختلاف این بار گفتگوها را به تعویق اندازد.
تشکر که با رادیو آزادی استین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات می گوید طالبان مسلح از استخراج معادن سنگ مرمر از آنان باج می گیرند. حمیدالله خادم رئیس این اداره گفته است تا زمانی که به طالبان پول پرداخت نکنند، این گروه اجازه استخراج سنگ مرمر را به آنان نمی دهد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
از 17 معدن در اطراف ولسوالی چشت ولایت هرات سنگ مرمر استخراج می شود. استخراج سنگ مرمر باعث حضور مخالفان مسلح در اطراف این ولسوالی شده است. استخراج کنندگان سنگ مرمر می گویند تا زمانی که به مخالفان مسلح پول پرداخت نکنند، اجازه استخراج سنگ مرمر از این معدن را پیدا نمی کنند. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معدن هرات تداوم این روند به استخراج کنندگان را دشوار توصیف می کند.
مخالفین حکومت افغانستان مانع استخراج سنگ شدن معادن ما و معدنداران ما اشتار دادند که باید شما مالیه و محصول مطابق به او فیصدی هایی که به حکومت افغانستان میدین، برای ما هم باید شما مالیه بدین.
در چند سال گذشته مخالفان مسلح با آتش زدن موترهای حامل سنگ مرمر، تخریب دستگاه‌ها و همچنین اختطاف کارمندان شاغل در بخش استخراج معدن بر سرمایه‌گذاران فشار وارد کردند تا تن به باج‌دهی بدهند. عطاءالله پوپل رئیس اتحادیه معدنداران زون غرب افغانستان و یک تن از استخراج کنندگان سنگ مرمر از حکومت خواستار تأمین امنیت استخراج کنندگان سنگ مرمر شده است.
ما به 165 کیلومتر 163 کیلومتر اونجا معدن دارم، امکان از این نمیره که حتما از ما اخذی نشه. ما به یک سال سه بار نفرام از سر معدن ما اختطاف شد. به شب آمدم طالبات تا بطری ها و ساید مار مثلا بردن به جرار اختطاف نفرام مار بردن، ما آمدیم ارزار خود به حکومت کردیم.
فاطمه جعفری عضو شورای ولایتی هرات میگوید پرداخت پول به مخالفان مسلح باعث تقویت این گروه میشود و حلقه را برای استخراج معدن سنگ مرمر تنگتر می کند.
در ولسوالی هایی که سنگ مرمر از اونها استخراج میشه، متاسفانه دولت حاکمیت کمتری داره. اون مسیرها مسیرهای امنی نیست و نهایتا این سرمایه‌گذارا مجبورند که یک مقداری به مخالفین مسلحی که در اون مناطق هستند باج بدن. این مسئله باعث تقویت همو مهاجمین و در واقع افراد مسلح غیر مسئول است که در اون منطقه هست میشه.
در جریان سال جاری دامنه ناامنیات در ولسوالی چشت ولایت هرات افزایش یافته است و تا زمانی که نیروهای امنیتی در راستای پاکسازی کامل ولسوالی چشت از وجود مخالفان مسلح اقدام نکنند، روند باج‌دهی از استخراج کنندگان سنگ مرمر وجود خواهد داشت. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که در جلسه نظامی این ولایت روی تأمین امنیت استخراج کنندگان سنگ مرمر تأکید شده است.
در آخرین جلسه شورای نظامی ولایت هرات وضعیت امنیتی ولسوالی های شرقی به خصوص ساحاتی که در روی استخراج معدن صورت میگیره مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و طبیعتاً به نیروهای امنیتی به خاطر کاهش تهدیدات و تامین امنیت بهتر هدایت لازم داده شد.
بیش از 50 کارخانه پروسس سنگ مرمر در هرات فعالیت داشتند، اما به دلیل ورود سنگ‌های بی‌کیفیت خارجی دروازه‌های شمار زیاد از این کارخانه‌ها مسدود شده است. بدور از امکان نیست که شماری از استخراج کنندگان سنگ مرمر به دلیل وضعیت بد اقتصادی در بازار نتوانند به مخالفان مسلح باج پرداخت کنند و این موضوع باعث توقف استخراج سنگ مرمر و بیکاری صدها تن از باشندگان هرات شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
یکونیم پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان میگوید با رئیس جمهور اشرف غنی و شمار دیگر از رهبران سیاسی افغان روی تلاش های صلح صحبت کرده است. معاون دوم مشران جرگه افغانستان موقف اخیر طالبان را به معنی دوام جنگ حساب می کند. معاون دوم مشران جرگه محمد آصف صدیقی امروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت رای معقول و عملی این است که مذاکرات صلح به خوبی انجام شود. مقامات امنیتی بلخ می گویند یک تعداد سربازان پلیس محلی در ولسوالی چمتال کشته و زخمی شدند. قماندان امنی بلخ شب گذشته به رادیو آزادی اظهار داشت که طالبان مسلح در منطقه بنگاله این ولسوالی بر یک پوسته پلیس محلی حمله کرده که دو پلیس محلی در آن کشته و 5 تن زخمی شدند. مقامات در کنیا میگویند شمار کشته شدگان حمله تروریستی دیروز بر یک هتل مجلل در نایروبی پایتخت این کشور به 15 تن رسیده است. مسئولیت این حمله را گروه الشباب به دوش گرفته است که با شبکه القاعده رابطه دارد. صدراعظم بریتانیا تریزا می برای عدم اعتماد در پارلمان کشورش روبرو می باشد. این موضوع بعد از آن مطرح شده است که طرح برگزیت وی در پارلمان تایید نشد. مقامات آمریکایی یک نطاق و ژورنالیست را که به شبکه انگلیسی پرس تی وی ایران کار میکرد بازداشت نمودند. در این مورد پرس تی وی ایران خبر داده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. تشکر از همراهیتان. اکنون هم برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشد. از با رادیو آزادی باشید.
کاروان زهر.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، سلام. به برنامه کاروان زهر به میزبانی ما ارزو قیاسی عصر خوش آمدین. در برنامه امروز کاروان زهر میشنوید که حملات هوایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر باعث کاهش در تولید تریاک در ولایت هلمند شده است. موضوعات دیگر نیز داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را از همکار ما نیلا نظری میشنویم.
بیش از یک تن مواد مخدر در ولایت ننگرهار کشف و یک کارخانه تولید مواد مخدر نیز از بین برده شد. در خبرنامه ای که از سوی وزارت امور داخله به رسانه ها فرستاده شده در آن آمده است، در اقدام نخست پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ننگرهار با انجام عملیات در ولسوالی شیرزاد یک کارخانه تولید مواد مخدر را از بین برد و از این کارخانه یک تن مورفین و 5.5 کیلوگرم چرس کشف و در محل حریق کردید. در رویداد دوم، پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ننگرهار با انجام 4 عملیات 185 کیلوگرم چرس را که در 4 موتر جاسازی شده بود هنگام قاچاق در ولسوالی های سرخرود و مومندره ولایت ننگرهار کشف و ضبط نمود. قابل یادآوری است که 5 تن در پیوند به قاچاق این مواد دستگیر شده اند. ده ها معتاد مواد مخدر از شهر کابل جمع آوری و به مرکز تداوی معتادین مواد مخدر انتقال داده شدند. احمد زاهر سلطانی، مسئول جمع‌آوری معتادین ریاست کاهش تقاضای وزارت صحت عامه، به رادیو آزادی گفت این بار کمپاین جمع‌آوری معتادین مواد مخدر در دامنه‌های تپه سرای شمالی انجام شد و 150 معتاد بی‌سرپناه جمع‌آوری و به مرکز هزار بستر تداوی معتادین ابن سینا انتقال داده شدند. آقای سلطانی تایید می‌کند که بنا به برخی عوامل تعداد از معتادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر معتاد می‌شوند.
عوامل مختلف دیسی بازگشت دوباره به طرف مواد موجود است. مثلا ما گفتم میتونیم که حداقل جنگ‌های گذشته 40 ساله داخلی، عدم آگاهی از اضرار مواد مخدر، بی‌سوادی، مهاجرت‌های غیر قانونی.
در دو هفته گذشته این 30 بار است که وزارت‌های مبارزه علیه مواد مخدر و سرطان معتادین از شهر کابل جمع‌آوری و به مرکز تداوی انتقال می‌دهند. از سوی دیگر دو کارخانه تولید و ذخیره‌گاه‌های مواد مخدر در ولایت لوگر از بین برده شد. در اعلامیه‌ای که از سوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر به نشر رسیده در آن آمده است، پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در قریه دوبندی ولسوالی خوشی ولایت لوگر، دو کارخانه تولید مواد مخدر و 3 باب ذخیره‌گاه مواد مخدر را تخریب کردند. در اعلامیه آمده است که از این کارخانه ها و ذخیره‌گاه ها 4,500 کیلوگرم چرس و مقدار مواد کیمیایی به دست پلیس افتاد. و رویداد آخر هفته نیز این که محاکم مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر 21 تن را محکوم به مجازات کرد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این 21 تن که در پیوند با 15 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر و به این مرکز معرفی شده بودند، طی جلسات از سوی محاکم ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر از 1 سال و 6 ماه الی 5 سال حبس محکوم به مجازات شدند. قابل یادآوری است که هفته گذشته نیز محاکم مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر 29 تن در پیوند به 18 قضیه قاچاق مواد مخدر از 1 سال و 6 ماه الی 17 سال حبس محکوم کرده بود.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدین. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساخته ایم. مسئولان محلی ولایت هلمند میگویند که حملات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر باعث کاهش در تولید تریاک در این ولایت شده است.
جنگ هلمند یعنی جنگ مواد مخدر.
در گزارش از ولایت کندوز میشنوید که تعداد معتادین زن در این ولایت افزایش یافته است.
کسایی که با مواد مخدر معتاد شدن، اینا باید مورد مواظبت قرار بگیرن و مورد تداوی قرار بگیرن.
در مصاحبه با دکتر طب از وی در رابطه با اعتیاد جوانان به پترول پرسیده ایم.
خود پترول مانند سایر مواد مخدر یک دریچه است.
از یک معتاد خواهیم شنید که چگونه به مواد مخدر مبتلا شده است.
عمق زندگی برای ما تلخ میشه، عمق قدر تلخ میشه که میگم ما اولاد بتیم با کسی که مشکل اولاد چه بدر میخوره.
و در پایان نیز درامه جالبی به شما آماده داریم.
بچه ها شما در تاریکی شب چی میکنین در اونجا؟
مطلب نخست برنامه را از کاهش تولید تریاک در ولایت هلمند آغاز می کنیم. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت هلمند از کاهش کشت کوکنار و تولید تریاک در این ولایت خبر می دهد. سید احمد ورور رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت حملات نیروهای مشترک افغان و خارجی ها بالای کارخانه های تولید مواد مخدر باعث شد تا فعالیت این کارخانه ها برهم خورده و در تولید تریاک کاهش به وجود آید. تحلیلگران حملات هوایی را بر کارخانه‌های تولید مواد مخدر در کوتاه مدت مؤثر می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که حکومت افغانستان باید در هماهنگی با دهقانان راه‌ها و کشت بدیل را به جای کوکنار جستجو کند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلا بشنوید.
بیشتر از 1 سال از آغاز حملات هوایی نیروهای مشترک افغان و خارجی بر کارخانه‌های تولید مواد مخدر می‌گذرد که نقطه آغاز آن نیز ولایت هلمند بود، اما حال این حملات به شمال، غرب و شرق افغانستان نیز گسترش یافته است. سید احمد ورور رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت حملات بالای کارخانه های تولید مواد مخدر که در سال 2017 میلادی آغاز شده بود باعث گردید تا همزمان با کاهش در تولید تریاک تمایل دهقانان به کشت کوکنار نیز کمتر شود. آقای ورور میگوید به اساس ارزیابی های آنان در سال 2018 میلادی کشت کوکنار در هلمند 10% کاهش یافت. آقای ورور میگوید کارخانه هایی که از سوی نیروهای خارجی و افغان از بین برده شد، با تخریب آن در قیمت تریاک در هلمند کاهش به وجود آمد و مردم کوکنار را کمتر کشت کردند. اکثریت کارخانه های تولید مواد مخدر در مناطق فعالیت دارد که در آنجا دولت حاکمیت ندارد و مناطق کوهستانی است. همین حملات هوایی باعث کاهش در کشت کوکنار و تولید تریاک در سال 2018 میلادی گردید. تأثیر این حملات بر کاهش در تولید تریاک در افغانستان زیاد است. رئیس مبارزه علیه مواد مخدر هلمند افزود در حال حاضر در 5 ولسوالی ولایت هلمند کوکنار کشت می شود و از 18 ماه به این سو در ولسوالی‌های واشیر، باغران، کجکی، سنگین، موساقله و منطقه بهرامچه بر کارخانه‌های تولید مواد مخدر حملات هوایی صورت گرفته است. وزارت امور داخله می‌گوید حملات هوایی بر کارخانه‌های تولید مواد مخدر که در سال 2017 میلادی در ولایت هلمند آغاز شده بود، اکنون به ولایات فرا، نیمروز، بدخشان، لوگر، ننگرهار و پکتیا نیز گسترش یافته و اکثریت این عملیات به گونه مستقل از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به همکاری قوای هوایی افغان انجام می شود. رنا ترین، کارشناس و عضو پیشین کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشران و جرگه، می گوید در کنار ادامه حملات هوایی، حکومت افغانستان باید راه حل دائمی برای جلوگیری از کشت کوکنار را جستجو کند.
جنگ هلمند یعنی جنگ مواد مخدر. در ولایتی که کشت کوکنار صورت میگیرد، دولت باید فصل کشت کوکنار را تشخیص داده و جلو آن را بگیرد تا زمینداران در همکاری با دولت بدیل کوکنار را دریابند و دولت کشت بدیل را در اختیار مردم قرار دهد. به نظر من تا زمانی که تاجران و قاچاقبران بزرگ در قاچاق مواد مخدر دخیل باشند، هر گونه فعالیت دولت بیفایده است و نمیتواند جلو آن را بگیرد.
اداره های امنیتی دولت افغانستان در 6 ماه گذشته بیش از 500 قاچاقبر مواد مخدر را هنگام قاچاق مواد مخدر در داخل کشور دستگیر کرده است. خانمترین به این باور است تا زمانی که قاچاقبران بزرگ مواد مخدر به همکاری کشورهای همسایه دستگیر نشوند، تلاش ها برای جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر عملی نخواهد بود.
اکنون در این بخش برنامه گزارش داریم در رابطه به افزایش تعداد معتادین زن در ولایت کندز. تنها در مرکز کندز بیش از 1000 زن به مواد مخدر معتاد هستند. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت کندز میگوید بیشتر این زنان به دلیل استفاده مواد مخدر توسط اعضای خانوادهشان در خانه معتاد به مواد مخدر شده اند. عبدالبصیر مرشد، رئیس مبارزه علیه مواد مخدر کندز، میگوید اطفال این خانواده ها نیز به دلیل استفاده از شیر مادر و بودن در کنار مادرشان به مواد مخدر معتاد می شوند. در این زمینه به گزارش همکار ما اجمل آریان از ولایت کندز توجه کنید.
تنها در مرکز کندز بیش از 1000 تن زن به مواد مخدر معتاد هستند. مسئولان ریاست مبارزه علیه مواد مخدر در کندز میگن که تنها در مرکز این ولایت بیش از 1000 تن زن به مواد مخدر معتاد هستند و این مسئله آنان را نگران ساخته است. عبدالبصیر مرشد، رئیس اداره یاد شده در پیوان به موضوع برادی آزادی، چنین گفت:
یا به شکل خفیه و پوشیده در خانه هایشان هستند و خیلی هم جای تاسف است که کسانی که از ایران آمدند، خانواده و فامیل ها ننگ کردن، آر کردن که کسی یاره نگه که شوهر شما پودریست یا برادر شما پودریست، یاره در خانه نگاه کردن. بالاخره یا وقتی که استفاده میکردن، فامیل و خانواده ایشان هم تحت تاثیر زمین رفته و معتاد به مواد مخدر شدند.
با این حال ناهید آصفی، سرپرست ریاست امور زنان کندز، نیز موجودیت زنان معتاد را در این ولایت میپذیرد، اما بیان نمود که در موجودیت مادران معتاد احتمال دارد که اطفال نیز به این پدیده شوم معتاد شوند.
در یک محوطه خاص یا یک مرکز ایجاد کنند تا خانم‌ها اونجا بتوانند تداوی شوند و بعد از اینکه تداوی شوند، کوشش شود که برای ازیا یک زمینه کار مساعد شود. از طبقه ذکر یا اوناست وقت تداوی میشه، اگر زمینه کار برشان مساعد نشد، دوباره رو میارن به مواد مقدر.
از سوی هم دکتر عبدالقدوس میاخیل، رئیس شفاخانه ارشد بستر تداوی معتادان مواد مخدر کندز، نیز معتاد شدن زنان را به مواد مخدر تایید کرده، اما میگوید که آنان برای تداوی زنان معتاد کدام مرکز ویژه ندارند.
با کمک رئیس مبارزه با مواد مخدر، رئیس صحت عامه و مقام ولایت، که برای طبقه اوناس اقل یک شفاخانه 50 بستر ایجاد کنیم که تا امروز امرش گرچند گرفتیم، قادر به او نشدیم. یک منزله.
موضوع معتاد شدن زنان به مواد مخدر با شنوندگان و فعالان نهادهای مدنی این ولایت را سخت نگران ساخته است. عنایت الله خلیق مسئول شبکه جامع مدنی کندز در پیوند به موضوع به رادیو آزادی چنین گفت:
کسایی که با مواد مخدر معتاد شدن اینا باید مورد مواظبت قرار بگیرن و مورد تداوی قرار بگیرن. برنامه های باستوانی بر ازیا در نظر گرفته شود که در این زمینه هم کارهایی که تا هنوز صورت گرفته بسنده نبوده.
این که زنان بر اثر کدام دلایل و چالش ها سردچار این پدیده شوم شدن، یک تنی از زنان معتاد به شرط فاش نشدن نامش در رابطه با رادیو آزادی گفت:
دیگه حملی نمیاد است، یک ناداری است، نم غریبی است، یک کمک از دولت میخوایم، کمک میکنه که ما از این عمل نجات بیاییم، خلاص.
اما شماری از فعالان مدنی کندز تداوم جنگ و ناامنی در کشور، مشکلات خانوادگی، اجتماعی، مشکلات اقتصادی، فقر و تنگدستی و همچنین از کشورهای بیرون وارد شدن افراد معتاد را از عوامل می‌دانند که بر اثر آن تعداد زیادی از جوانان و زنان به این پدیده ضد بشریت معتاد شده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM از 7 صبح تا 7 شام میشنوید. در این قسمت برنامه مصاحبه داریم در رابطه با اعتیاد جوانان به تیل پترول. در کنار استفاده از مواد مخدر، تعداد از جوانان به پترول نیز معتادند. دکتران طبی میگویند در ترکیب تیل پترول موادی وجود دارد که انسان را معتاد میسازد. به همین دلیل تعدادی از جوانان در افغانستان به پترول معتاد شده اند. این که زیان های اعتیاد به پترول کدام ها اند، تفاوت آن با سایر مخدرات کدام ها اند و فرد معتاد به پترول چی اعراض و علائم دارد، همکار ما محمد عیاض سرنگ در این رابطه با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و در نخست از وی در رابطه با ترکیب پترول پرسیده است.
پترول یک از انواع تیل است که در هوا مفر میشه و این متشکل از گازهای مختلف میشه. مثلا در خود پترول از نگاه ترکیبی کیمیاییش گاز کربن است، خطرناکترین گاز است. در ترکیبش گاز هیدروژن است که خطرناکترین و مفرترین گاز است، در این شامل است و گاز اکسیژن در بینش شامل است. از ترکیب چندین نوع گازات است که به انسان بسیار مضر میباشه.
چرا بعضی از مردم به پترول معتاد می شوند؟
پترول مواد کیمیایی داره، وقتی که داخل وجود شوه مدار و پاداشه که در سیستم عصبی انسان است، او رو تنبیه میکنه، مواد از به نام دوپامین رو افراز میکنه و انسان از اون لذت کاذب یا خوشحالی کاذب برای انسان میده. به همین گونه با هر استفاده پترول دوپامین افراز میشه و به شکل یک شخص به تدریج معتاد میشه.
کدام طبقه مردم جامعه بیشتر معتاد پترول می شوند؟
زیادترین مسائل که از اطفال پایین‌تر از سن 15 سال است، 14 و 13 و 12 و خصوصا کسایی که در ورکشاپ‌های پترول مواد و ماشین‌آلاتی که پترول استفاده میشه در او کار میکنن، کسایی که در تانکای تیل استفاده میکنن، کلینر هستن، یعنی اشخاصی هستن که معتاد شد. اطفال دو علت دارن. یک علتی هست که خود امو نگه ساختار ارگانه داخلی یا نسبت به بزرگ سالا در حالت نمو میبشه زود متاثر میکنه اطفال. دیگه امو منطق یا شعور اطفال نسبت به بزرگ سالا کم است و در زمین به دوات بسیار عادی از توسط همشین نشینه خودی میشه. از او خاطر به کمترین پترول یا زیادترین تاثر هم میگیرند.
افراد معتاد به پترول تنها به پترول معتاد میماند و یا پترول دریچه است برای اعتیاد به انواع مختلف مواد مخدر؟
پترول وقتی یک شخص اینا وقتی که استفاده میکنه به تدریج به گذشت زمان مقدار پترول هم باید زیاد کنن، به خاطر اینکه اونم خوشحالی کذب یا به دست بیارن وجود یا تحمل در مقابل پترول پیدا میکنه. مثلا در آغاز به 10 سیسی پترول استفاده میکرد، بعد از یک سال، بعد از 1.5 سال ای به 60 سیسی هم دیگر همو تاثیرات مثبت لذت بخش نمیگیره. به خاطر این پترول زیاد میکنه وقت میرسه تا یک استفاده میکنه هم لذتش بیشتر است و هم شدتش خوشحالی کاذب و نشش بیشتر است. بالاخره یک وقت میرسه که مواد مخدر از طریق زرقی میگیره، یعنی خود پترول مانند سایر مواد مخدر یک دریچه است، یک زینه است.
استفاده از پترول با چه طریقه ها صورت میگیرد؟
پترول از هر طریقی که استفاده شود داخل جریان خون میشه و تاثیراتش بالای مغز است. پترول میشه از طریق بوی، آغازگرش از طریق بوی است. دیگه از طریق بالا کردن یا خوردن پترول است که داخل خود معده میشه و تاثیرات منفی خود داره. و سوم از طریق غشای مخاطی جذب میشه.
تفاوت میان نشه پترول با نشه مواد مخدر در چیست؟
ترکیب ساختمانیش، شدت نشه و اختلاطات یا اضرارش نسبت به سایر مواد مخدر کم است. در مجموع حجم نشش کم است، ترکش هم ساده است. و دیگه تفاوتش یست خود پترول بدون اون مواد مؤثری که بالای مغز تاثیر میکنه، دیگه مواد کیمیایی بسیار مغلق و پیچیده داره. مثلا ترکیبش کربن است. کربن وقتی که داخل وجود میشه این تاثیرات منفی بیشتر داره.
نشانه ها و علائم افراد معتاد به پترول کدام ها اند؟
معتادین پترول آراز داره و علائم داره. آراز اوی است که ما شما بچشم میبینیم. مثلا همیشه کس که پترول استفاده میکنه یک چربی در رویش یا در لباس یا در موی. دیگه کسی که پترول استفاده میکنه همیشه قسمت زیاد دستش رنگ خود دست میده، یعنی سیاه میشه. دیگه آراز و علائمش خوابش از بین میره، کم میشه، ارتباطات اجتماعیش تغییرات بوجود میه، در اجرای وظیفه تغییرات بوجود میه، تمرکزیت خود مغزش کم میشه.
اگر درباره تاثیرات دراز مدت استفاده از پترول برای شنوینده معلومات بدهیم.
تاثیرات دراز مدتش به دو بخش اگر ما تقسیم کنیم، بخش روانی شد، بخش داخلی شد. خود پترول ساختمان کیمیاویش قسم تنظیم گرده زیاد مواد کیمیاوی خصوصا کربن. تاثیرات دراز مدت فاکتور زمین اساس است، مثلا به سرطان شش، به امراض قلبی، به امراض تنفسی زیاد مساعد میشه. بخش روانیش مریضه پترول شما ببینید در طرز برخوردش، در شناختش، در رفتارش، در سایر موارد بخش روانیش متاثر میشه و از اجتماع دور میشه، حتی در برخوردش تغییرات جدی رونما میشه.
استفاده از پترول چه تاثیراتی و جانها را متوجه خانم های حامله می سازد؟
وقتی که طفل در بطن مادر می باشه، یک ارگان است به نام پلاسنتا، یک پل ارتباطی است بین خود مادر و طفل. و خود پترول میکرو مولکول است، یعنی مولکولش خورد است و بسیار به سادگی همون مانعی که بین پلاسنتا و جسم مادر است او مانع رو عبور میکنه، داخل سیستم دوران خون طفل میشه. بر علاوه ارگان داخلی دیگه طفل برای سیستم عصبی مرکزی شد، امکاناتش معیوب به دنیا به طفل با امراض عصبی تولد شوه.
مصاحبه دکتر واحدلا کوشون را با همکار ما محمد عیاض ترنک در مورد اعتیاد جوانان به پترول و اعراض و علائم فرد معتاد به پترول شنیدین. حالا نوبت خاطره رسیده است. نادیا باشنده ولایت بدخشان در یک اداره غیر دولتی با عنوان آشپز کار میکرد. وی میگوید که ایوارش وی را به مواد مخدر معتاد ساخت و با اعتیاد به مواد مخدر وظیفه اش را ترک کرد. نادیا میگوید حالا از اطفال خودش خوشش نمیآید و حتی میخواهد کودک شیرخورش را به کسی بدهد. این که چرا ایوارش نادیه را به مواد مخدر معتاد ساخت و حالا وی با چی مشکلاتی دست و پنجه نرم میکند، در این رابطه به همکار ما محمد عیاض ترنک قصه کرده است.
مریض بودم سر یک بچگک، باز رفتم در خانه ایوارم او را که یک دود کشیدم، مریضیم جور شده بود. دیگر روزم وظیفه رفته بودم، وظیفه بودم، از وظیفه چهار بچه که آمدم دیگر روزم شروع کردم، دیگر روزم تا که معتاد نشدم. اما طاقتی از اونا کشیده بودم، فکر کردم که می کابل از ماست. خوش بودم، خوشحال بودم. پس آن که معتاد شدم دیگر نشه را که می کردم، پس آن جگر خون می شدم، گریه می کردم دیگر. تا که معتاد نبودم آشپزی کردم. وقتی که معتاد شدم صبح بیدار نشدم، وظیفه ما 8 بجه بود، حاضری بود، ما 8 بجه نرسیدم اونجا، دیگر وظیفه را ترک کردم. یک سال دیگر بیکار بودم، بعد از سال رفتم پلیس شدم. پلیس را از خاطر عمل ترک کردم. وقتی که معتاد شدیم زندگی ما خرابتر شده میرفت. لذت زندگی رو نفهمیدیم که جوانی چی است، زندگی چی است، خوردن چی است، پوشیدن چی است. دل ما بیخیز ما اوشتوکسیو میشد. چاق بودیم، خوش بودیم، خواندن گوش میکردیم، هر چیز میخوردیم. وقتی که نشه را شروع کردیم میگویم که بیچ از خانه بیرون نشیم. دم یک جای تاریکی باشم اونجا بشینیم که کل مردم فکر میکنه که البته می پودریست. خود ما در پیش خود شرمنده بودیم. عمیق زندگی بر ما تلخ میشه، عمیق قدر تلخ میشه که میگم ما اولاد بتیم با کسی کو مشکل اولاد چه بدر میخوره که بچگه کم یک سال است یا که دیگر بود نو پیدا شده بود. چند دفعه میخواستم میره بتیم، میره بتیم با کسی فرزنده بتیم، بتیم بتیم، از ما بدم اومده. شیر تا برای ازو بیچاره ندادم، یعنی 5 ماه تا بول شیر مرا نمیخوره. یک نفر بودم خیلی مصرف داشتم، اما کل ماشم میرفت سر پودر که نشد. شوهرم باز میگه جوان سیاسر از کجا بره، ماش خودم میگرفت برام میداد. صبح که برای اشتوکایم پدرش 20-20 روپیه میداد، دو دانه اشتوک دارم مکتبی، دونا جمع کردم او را نخوردن. من مدخلکش سوختاندم و پیسه را گرفتم زدم سر پودر. پس هم پشایمان شدم، گریه کدم، چیغ زدم. مگم از وقتی که معتاد شدم، شوهرم خشقامش اینجا است، دروازه را باز نمیکرد. چقدر مریض ما میشدم، اشتوکایم میشد نمیامدن. ما 12,000 معاش ما داشتم، 13,000-14,000 معاش شوهرم داشت. نزدیک بود که یک خانه گره بگیریم یا بخریم یا دیگه. وقتی که پودری شدیم 1,000,000 روپیه در بانک داشتیم، همون را در 3 ماه هم خرج خانه کردیم. من کلش سر پودر رفت. قد شوهرم خو خیلی جنگ میکنم، نان برش زار میکنم. دختر خدا گفتم رخصت بگیر بریم قتیمه شفاخانه. و یک قگک دختر منه میگه مادر من امتحان دارم از خود، مثل تو بیکار نیستم. من دیگه چرت زدم قد دختر برام چی میگه، این ده فکر مکتب خود است، من چی کارایی میکنم. از این که تلختر چی از وظیفه که میامدم دستکاولم انداختم که بچه هم گریان میکد، من او را شیر نمیدادم، میرفتم خانه ایمارم پودر میکشیدم و اگز گریان میمردم اونجا میماندم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت برنامه یک درامه جالب داریم. قصه درامه این است که سلطان می خواهد به شفاخانه برود، اما پلیس در دروازه شفاخانه مانع وی می شود. پلیس جیب های سلطان را تلاشی می کند و اشیای ناشناس را از آن بیرون می آورد. همزمان با آن پلیس غضب شده و وی را با خود به حوزه پلیس می برد. اینکه چرا پلیس مانع سلطان شد، در جیب های وی چی بود و در ادامه چی خواهد شد، این همه را در این درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
ای سردار خدا زده چی شد؟ تو باش که بازش بلاغ بزنم. سلام علیکم سلطان. و علیکم السلام دوستی سردار.
یارا سلطان تو ما جواب آدم هستی والا، بغیر ما کسی دیگه در صدایش بلاغ تو میفهمه.
یک قلیاف کلانه پوچیده که چه نختر همیشی ای که پا ربان سود پوری رو بده که چوکیدار نبینه ما را. چند پوری بودمت؟ 5 پوری. در شفاخانه دیگه معتادان میخواین. متوده شفاخانه خبر نیستن که ایرونی همه به شفاخانه میارمه؟
نه هیچ کس خبر نیست.
از تو کسی پرسان نمیکنه که ایرونی از کجا میکنی؟
چند دفعه ازم پرسان کردن اما من نگفتمشان.
سیکو که کسی خبر نشه، اگر خبر شدن در بلا خود موندیم.
راستی که اگر خبر شدن در بلا خود موندیم، خود گفتن که ما در شفاخانه متادین تداوی میکنیم و شما برشان مواد مخدر میارین.
اقید نه ترس دگه، من راه گریز پس بلد استم.
تو قرار بلد استی، ما را ددان بلا خود دادی. حالا خو خوب است که لقمه چرب بر ما میرسه، گرم و نرم استیم. او زندگی در جوچای پر از لوش لا یادت رفت؟
بانه شد اگر چیزی که گذشت بشش نگر. اینجا خوین خوب است، اما آرام استیم و هم پیسه کمویی میکنیم.
حالا دیگه گپ کمویی را بان، زود چو پوری را بده.
اول پیسه را بده باز پوری را میگی.
نه نه من بگی پیسه تا باش که حساب کنم. نه من بگی
اینه پولی رو تو بگی.
بچه شما در تاریکی شب چی میکنین در اونجا؟
خونه اونه چاکی دار آمد آبا چه خونه؟
زود چو ایرونی یک جای پود کن زود چو.
اینه اینه من ایرونی پود میکنم، تو بدو که چاکی دار نبینه تلا دکه تیشو.
سیس اینه من رفتم.
استاد چو بچه کجا میری؟
شفاخانه میریم قماندان سب.
با کدام شفاخانه؟
دمی شفاخانه تداوی معتادین.
در شفاخانه چی کار داری؟
قماندان سب تو مرا نمیشناسی؟ من معتاد هستم، چند ماه میشه که همینجا بستریستم. برای کار ضروری خانه رفته بودم، حالا اومدم و شفاخانه میرم.
مریضای داخل بستر خو اجازه ندارن که خانه برن، حتما زیر کاسه نیم کاسه است.
هیچ گپ نیست قماندان سب، فقط خانه رفته بودم.
خب تو حال پلیس بازی میتی ها؟ ایسی بیا یک طرف ایسی که تلاشیت کنم.
ایره تلاشی کو.
دستای تا بلند کن، بلند خوب.
اینه دستای بلند کردم اینه.
تو باش که جیبای تا تلاشی کنم. تو باش که جیب دیگه تا ببینم. ای چیست؟
خب تو ایروین داخل شفاخانه میبری ها؟
قماندان سر ایروین از من نیست، نمیفهم که کده چه میر انداخته.
ای معتادایی که در شفاخانه نشه میکنن این مواد مخدر تو برشان میری ها؟ اینجا معتادا تداوی میشن و تو پس معتادشان میسازی.
قماندان سر بی دفعه الهیم کن خیره، دگه دفعه این کار نمیکنم. قماندان سر خیره، حضور میکنم برد.
زیاد گپ نزن، دستای تا پشت سرت ببر.
قماندان صاحب من بیگناستم، مرا ایلاک و خیر قماندان صاحب.
چپاش خواهن، مواد مخدر قاچاق میکنی باز میگی که من بیگناستم. از این که در گناه کلان دگه هست که در داخل شفاخانه مواد مخدر هم بفروشی. پیشو کوزه پلیس بریم.
قماندان صاحب کسی دگه مرا بازی داد، بازی کارا نمیکنم خیره.
ای که پایت باز در محکمه بگو. پیشو دگه پیشو.
شنوندای نهایت ترجمانده رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردین. این بود داشته های برنامه کاروان زهر این هفته. تا برنامه بعد شما را به علای پاک می‌سپاریم. خدا نگهدار.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.